ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه نهم مرداد ماه سال 1403 خورشیدی. در این مجله خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا به خبر و گزارش مراسم در جریان تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در ایران به طور مفصل خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در این مراسم هیئت‌هایی در سطوح مختلف از 86 کشور و نهاد بین‌المللی هم حضور دارند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و انریک مورا معاون جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از چهره‌های سرشناس حاضر در این برنامه هستند. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حضور آقای مورا در این برنامه انتقاد کرده بودند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس و زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین هم از دیگر مهمانان حاضر در این مراسم هستند. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان پریروز یکشنبه در دفتر علی خامنه‌ای برگزار شد. زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین اعلام کردند که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی معاون مدنی کرد فردا در این زندان دست به اعتصاب قضا می‌زنند. این اعتصاب قضا در قالب کارزار موسوم به سه‌شنبه‌های نبه اعدام که بیش از 6 ماه ادامه دارد صورت می‌گیرد. زنان زندانی در اوین شامگاه شنبه تا صبح یک شنبه نیز در حیات این زندان تحصن کرده و شعار تا لغو حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان سر داده بودند. در هفته‌های اخیر پخشان عزیزی و شریفه محمدی دو فعال مدنی به اتهام بغ به اعدام محکوم شدند و برای چند زندانی دیگر هم اتهام مشابهی مطرح شد. الناز یاری مدیر مرکز هموفیلی استان تهران تأمین دارو را مهمترین چالش بیماران هموفیلی اعلام کرد و گفت چند سال اخیر از دشوارترین دوره ها در تأمین دارو بوده است. خانم یاری تعداد بیماران هموفیلی در ایران را حدود 14,000 نفر اعلام کرد و گفت سال گذشته نبود داروی فاکتور 8 مشکلات زیادی پدید آورد، اما امسال سه قلم دارو دچار کمبود شدند. بودجه ارزی برای تامین دارو در 3 سال اخیر با کاهش روبرو شده و کمبود دارو اعتراض خانواده‌های بیماران خاص و همچنین چند عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را هم به دنبال داشت. در پی بالا گرفتن جدال لفظی ترکیه و اسرائیل، این کشور خواستار اخراج ترکیه از پیمان ناتو شد. یزرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل میگوید به همه دیپلمات‌های این کشور دستور داده که ضمن صحبت با اعضای پیمان آتلانتیک شمالی خواستار محکومیت و اخراج ترکیه از این پیمان دفاعی شوند. در پی سخنان مبهم رجب طیب اردوغان حاکی از احتمال دخالت نظامی در اسرائیل، تنش میان دو کشور بالا گرفت. ابتدا وزیر خارجه اسرائیل آقای اردوغان را با صدام حسین مقایسه کرد و در مقابل وزیر خارجه ترکیه هم بنیامین نتانیاهو را با آدولف هیتلر قیاس کرد. این دو کشور سالهاست با هم رابطه داشتند، اما اخیراً و به خصوص از زمان آغاز جنگ غزه روابط دو طرف شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. ترکیه پس از ایالات متحده بزرگترین و قدرتمندترین ارتش ناتو را در اختیار دارد. در پی انتشار خبر بازداشت و بازجویی 9 سرباز نیروی ذخیره ارتش اسرائیل به ضمن تجاوز به یک زندانی فلسطینی در زندانی امنیتی، گروهی از راستگرایان افراطی اسرائیلی به این زندان هجوم بردند. این راستگرایان تندرو به بازداشت و بازجویی شدن سربازان اسرائیلی معترض بودند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت از آغاز جنگ غزه شماری از اعضای بازداشت شده یگان نخبه گروه افراطی حماس را در بازداشتگاه امنیتی استتیمان واقع در پایگاهی در صحرای نگب نگه می‌دارد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. شهرهای مختلف ونزوئلا دیروز و دیشب شاهد تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود. نهاد انتخاباتی ونزوئلا نیکولاس مادورو را حائز 51% آرا و برنده انتخابات اعلام کرده، اما مخالفان دولت میگویند مستنداتی دارند که نشان میدهد میزان واقعی آرای ادموندو گونزالس 73% است. آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی همسایگان ونزوئلا گفتند نتایج اعلام شده از سوی حکومت مادورو را تا زمانی که مدارک شفاف آن را نشود به رسمیت نمی‌شناسند. ایران، روسیه و چین تنها 3 کشوری بودند که روز گذشته به نیکولاس مادورو بابت پیروزی در انتخابات تبریک گفتند. و تا ظهر چهارمین روز مسابقات المپیک پاریس 37 کشور به مدال‌های گوناگون دست یافتند. در این میان ورزشکاران 18 کشور موفق شدند دست کم یک طلا را به نام خود ثبت کنند. تا این لحظه ژاپن با 6 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز در صدر جدول قرار دارد و فرانسه میزبان با 5 طلا، 8 نقره و 3 برنز در جایگاه دوم است و چین هم با 5 طلا، 5 نقره و 2 برنز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. از نظر تعداد مدال‌ها اما فعلا ایالات متحده با مجموع 20 مدال بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده. فرانسه با 16 مدال پشت سر آمریکا قرار دارد و ژاپن و چین هم هر کدام به 12 مدال رسیدند. امروز ورزشکاران ایرانی در سه رشته تیراندازی، شنا و قایقرانی به میدان رفتند و موفقیتی نداشتند. کاروان ایران هنوز در این مسابقات به مدالی دست نیافته است. ورزشکاران پر امید ایران بیشتر در رشته‌هایی مثل کشتی و تکواندو حضور دارند که در روزهای پایانی المپیک برگزار خواهد شد. برمیگردیم به هومن و ادامه این بخش خبری.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، این مجله ویژه خبری تحلیلی رادیو فرداست که در اون به طور خاص و ویژه مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در ایران رو دنبال خواهیم کرد. همینک که داریم صحبت میکنیم، تصاویر ورود کسانی که مهمانان در واقع این مراسم به مجلس شورای اسلامی در تهران از تلویزیون سراسری ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره پخش میشه. اما پیش از اون نگاهی بکنیم به دیگر مطالبی که در این مجله خبری تحلیلی خواهید شنید. برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در ایران، گمانه‌ها درباره گزینه‌های کامالا هریس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای معاونت رئیس جمهوری، هشدار نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی و روسیه برای تأثیرگذاری در روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. اینها و بیشتر از اینها در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنوانسیون ملی دموکرات‌ها، حالا گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه کامالا هریس به عنوان معاون او جدی‌تر شده و به نظر می‌رسد سه تن بیش از دیگران برای این سمت مطرح هستند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در حالی که تا کمتر از دو هفته قبل کامالا هریس قرار بود به عنوان معاون جو بایدن همراه با او در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، حالا او باید برای خودش یک همراه برگزیند تا در مسیر راهیابی به کاخ سفید با زوج ترامپ و ونس رقابت نمایند. در روزهای اخیر نام‌های مختلفی برای معاونت هریس مطرح شده و این گمانه‌زنی‌ها تا زمانی که رسماً گزینه مورد نظر معرفی نشود ادامه خواهد داشت. رسانه‌های آمریکا روی چندین نام بیش از دیگران تمرکز کردند و تقریباً در عموم این فهرست‌ها نام اندی بشیر، فرماندار ایالت کنتاکی دیده می‌شود. او تنها 45 سال دارد و از معدود فرمانداران دموکراتی است که توانسته برای دو دور در ایالتی به شدت محافظه‌کار همچنان در قدرت باقی بماند. کسی که به نظر می‌رسد از اینکه علاقه‌اش را برای حضور در این جایگاه نشان دهد اجتناب نمی‌کند. وقتی اینجا خبرنگار از او می‌پرسد آیا آنچه درباره گزینه ایده‌آل معاونت هریس توصیف شده همان مشخصات و ویژگی‌های بشیر بوده، چنین پاسخ می‌دهد. Well, that certainly describes a governor.
مسلماً درباره یک فرماندار صحبت شده و قطعاً این فرماندار مورد نظر کسیه که باید برای پیشبرد امور بتونه با طرف مقابلم همکاری کنه. برای من باعث افتخاره که برای چنین جایگاهی در نظر گرفته بشم، اما بیشتر به این میبالم که کاری که ما در کنتاکی انجام دادیم انقدر خوب بوده که ما رو اینجوری مطرح کرده.
گزینه بعدی جاش شاپیرو است، فرماندار پنسیلوانیا، یعنی جایی که حزب دموکرات برای پیروزی در انتخابات به آرای الکترال آن ایالت احتیاج دارد. آقای شاپیرو توانست در سال 2022 رقیب جمهوری خواه خود را شکست دهد و از آنجا جایگاه خود را ارتقا بخشیده است. این سیاستمدار 51 ساله میانه‌روی کمتر شناخته شده در سطح ملی است. شاپیرو که به کمپین انتخاباتی هریس پیوسته، این گونه درباره نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کند.
کامالا هریس به عنوان معاون رئیس جمهور امتحانش رو پس داده. اون برای نبرد پیش رو هم آمادگی داره و از همه مهمتر او آمادگی داره که به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا خدمت کنه. She is ready to serve as the 47th
president of the United States. علاوه بر این، رسانه‌های آمریکایی از مارک کلی، سناتور 60 ساله ایالت آریزونا، هم به عنوان یک گزینه دیگر احتمالی برای همراهی هریس یاد می‌کنند. کسی که در سال 2020 توانست بعد از مرگ جان مککین جمهوری‌خواه کرسی او را کسب کند و به سنا راه یابد. او که یک کهنه سرباز نیروی هوایی آمریکا و عضو پیشین ناسا است، بر لزوم کنترل اسلحه تاکید دارد و به عنوان سیاستمداری میانه رو که میتواند ائتلافی بین زنان سفیدپوست تا جوانان لاتین تبار ایجاد کند شناخته میشود. او همین حالا حمله به رقیب احتمالی خود در انتخابات، یعنی جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ را آغاز کرده است.
چه مشکلی وجود داره که یه زن دوست نداشته باشه باردار بشه؟ من واقعا نگران حقوق افراد و زنان هستم اگه ترامپ دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. رئیس جمهوری که جی دی ونس معاونشه، این واقعا منو نگران میکنه.
اظهارات آقای کلی در واکنش به صحبت‌های پیشین ونس مطرح می‌شود که زنانی که بچه دار نمی‌شوند و به گفته او گربه نگه می‌دارند را مسخره کرده بود. هرچند نام‌های اصلی این سه نفر هستند، اما در رسانه‌های آمریکایی کسانی چون پت بوتجج، وزیر حمل و نقل دولت بایدن، تیم والت، فرماندار ایالت مینسوتا، و جی پی پریتسکر، فرماندار ایلینوی، هم به عنوان دیگر کسانی که با احتمال کمتر ممکن است به عنوان معاون هریس معرفی شوند، در نظر گرفته شدند. خانم هریس در ایالت کالیفرنیا از مادری هندی و پدری جامائیکایی به دنیا آمده و عمدتاً در کشورش به عنوان یک آمریکایی سیاه پوست شناخته می شود. به همین علت دموکرات‌ها برای اینکه بتوانند بر سبد آرای خود بیافزایند، احتمالاً به سراغ یک مرد سفید پوست خواهند رفت تا در کنار خانم هریس از بخت بیشتری برای پیروزی مقابل زوج ترامپ و ونس برخوردار باشد. ویژگی که در هر سه نامزد مطرح شده مشاهده می شود.
سعید جعفری گزارش میداد. برخی مسئولان و نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده درباره تلاش حکومت‌های ایران و روسیه برای تأثیرگذاری در روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا هشدار می‌دهند. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این موضوع.
ردپای جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تلاش برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا. به گزارش خبرگزاری رویترز و در تازه‌ترین خبر، یک مقام اطلاعاتی آمریکا گفته که حکومت ایران و روسیه سعی می‌کنند که پس از تغییرات در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. او میگوید مسکو و تهران دوباره رویکرد سالهای پیششان را برای تأثیرگذاری در انتخابات آمریکا دارند، به طوری که جمهوری اسلامی در تلاش برای سوزاندن بلیت جمهوری خواهان و دونالد ترامپ است و روسیه هم به دنبال تضعیف جدی دموکرات هاست. این مقام اطلاعاتی دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا که نامی از او برده نشده، 8 مرداد بدون اشاره مستقیم به انصراف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که برآوردهای اطلاعاتی حاکی از آن است که بازیگران خارجی تمرکزشان را روی حضور کاملا هریس، نامزد احتمالی دموکرات ها، بگذارند. او همچنین به سوءقصد نافرجام اخیر به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین، اشاره کرد و گفت که بازیگران خارجی این حادثه را به بخشی از روایت‌های خود تبدیل کردند. پیش از این هم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا درباره اقدام‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران و چین برای تأثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده بودند. با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرده که ایران هیچ هدف و فعالیتی در نتیجه انتخابات آتی آمریکا ندارد و این موضوع نادرست است. خبرگزاری رویترز اما از قول یک مقام اطلاعاتی دیگر هم می‌نویسد که روسیه و جمهوری اسلامی ایران پیشینه تلاش برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از مسیر شرکت‌های جعلی یا سایت‌های اینترنتی طرف ثالث را دارند، تا از این طریق هم بتوانند اقدام‌های خود را پنهان کنند و هم اعتبار بیشتری به روایت‌های نادرستشان ببخشند. این مقام اطلاعاتی آمریکا گفته دولت چین هم هرچند به اندازه روسیه و جمهوری اسلامی قصد تأثیرگذاری روی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را ندارد، اما می‌کوشد تا از رسانه‌های اجتماعی برای ایجاد اختلاف بین آمریکایی‌ها استفاده کند. آنچنان که رویترز نوشته، دشمنان ایالات متحده به ویژه مسکو عملیات نفوذ خود را به شرکت‌های بازاریابی و ارتباطات مستقر در خارج از کشورهایشان مثل آمریکای جنوبی یا خاورمیانه حواله می‌کنند تا روی افکار عمومی آمریکا بهتر و به شکل پنهان تأثیر بگذارند. پیشتر هم مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده گفت که حکومت‌های روسیه، چین و ایران در تلاشند تا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024 تأثیر بگذارند.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
خب همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. این بخش در واقع مجله ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هست برای پوشش مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان که امروز آقای پزشکیان برای سوگند یاد کردن به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران وارد مجلس شورای اسلامی شده. تصاویری که همینک در خبرگزاری ها و همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره پخش میشه، حاکی از اون هست که مهمانان وارد صحن مجلس شدند و کم کم در مکانهای خودشون مستقر میشن. اما برای گفتگو در این باره همکارم فرشته قاضی همینک در استودیو همراه ماست. فرشته، با همین مهمانها شروع بکنیم. تو ترکیبی که از این تصاویر دیدی یا گزارش هایی که خوندی، چه نامهای شاخصی رو در میان مهمانها دیدی و چه غایبانی رو احتمالاً؟
همان همطور که اشاره کردی، تقریبا میشه گفت مهمان ها همه وارد شدن، همه در انتظار این هستن که مراسم تحلیف رسما شروع بشه. اونطور که صدا و سیما اعلام کرد و همچنین خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرده، نمایندگانی از 86 کشور حضور دارند در این مراسم تحلیف. 104 هیئت خارجی رو گفتن که حضور دارن اینجا. میشه گفت مهمان ها در سطح نخست وزیر هست تا وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه یا نماینده ویژه کشورهای مختلف تا سفرهای کشورهای دیگه. از اتحادیه اروپا انریکو مورا، معاون جوزپ بورل، حضور داره. در سطح نخست وزیر، مثلا نخست وزیر آذربایجان حضور داره. میدونیم که این اواخر اختلافات زیادی بین جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان بوده، سفارت آذربایجان بسته بوده، الان تازه بازگشایی شده و به هر حال حضور سطح بالایی داره. دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای، دبیر کل گروه دی 8 حضور دارن. از فلسطین و لبنان تبلیغات بسیار گسترده ای هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی کرد. رهبران حماس حضور دارند، اسماعیل هنیه و دبیر کل جهاد اسلامی، زیاد نخاله حضور دارند که قبل از تحلیف هم امروز با مسعود پزشکیان و همچنین علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده بودند. از مهمانان داخلی، از مقامات داخلی هم از حسن خمینی تا علی اکبر ناطق نوری، رؤسای قوا، رئیس قوه قضاییه که طبق اون آیین تحلیف رئیس قوه قضاییه باید سخنرانی بکنه، در این آیین حضور دارن. چیزی که تا حالا بیشتر به نظر میرسه حضورشون غایب هست، یعنی عدم حضورشون به چشم میخوره، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، دو رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی هستند. حسن روحانی گفتن، اعلام کردن که حضور خواهد داشت، یعنی میشه تنها رئیس جمهور سابقی که در این مراسم حضور خواهد داشت. این توضیح هم بدم، طبق اصل 121 قانون اساسی مراسم تحلیف با سوگند رئیس جمهور مسعود پزشکیان شروع خواهد شد در حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان. سوگند هم این شکل هستش که سوگند یاد خواهد کرد همه استعداد و صلاحیت خودش رو در راه ایفای مسئولیت هایی که به عهده گرفته به کار خواهد بست.
فرشته، همین الان که داریم صحبت میکنیم تلویزیون جمهوری اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندین بار از چند زاویه مختلف اسماعیل قاآنی رو نشون میداد، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و حالا
در کنارش اسماعیل هنیه هم دیدیم. بله، که بله، مدام دارن نشون میدن تصویرش رو،
و همینک هم تصویر رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی، در واقع محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، و خب مسعود پزشکیان که امروز مراسم سوگند یاد کردن او در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است.
اما همون قبل اینکه مراسم شروع بشه با این سران هیئت‌های خارجی هم هر سه رئیس قوه عکس یادگاری گرفتن، پزشکیان، قالیباف و محسنی اژه‌ای در کنار اون چهرهای شاخصی که از هیئت‌های خارجی اونجا حضور دارن.
بله، یک نکته دیگری هم شاید حالا از حواشی این مراسم شاید جالب باشه که اشاره بکنیم بهش، اون هم پوشش آقای پزشکیان هست که برخلاف رویه جاری او که معمولاً کاپشن برتن میکنه و این روسا هم گفتگوهایی دربارش در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی جاری شده بود و جریان داشت و همچنین بازتابی هم داشت در برخی از رسانه‌های داخل ایران، امروز میبینیم که آقای پزشکیان در این مراسم هم، بعد از اون مراسمی که مراسم تفویض بود در نزد رهبر جمهوری اسلامی، اینجا هم میبینیم که
کت‌شلوار پوشیده. هم تو مراسم اتفاقا توی مراسم تنفیذ این چروک‌های پشت کتش خیلی مورد توجه قرار گرفته بود در شبکه‌های اجتماعی، ولی امروز هم کت‌شلوار پوشیده. من اینم بگم هومن، الان سطح کسانی که از کشورهای دیگه اومدن، نمایندگان و مهمانهای خارجی رو دارم نگاه میکنم، به نظر میرسه که در سال 92 در سطح خیلی بالاتری نسبت به این دوره هم حضور داشتن، تا جایی که در سال 92 10 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر، 6 رئیس مجلس در کنار بقیه حضور داشتن.
سال در واقع مراسم
اولین دوره حسن روحانی.
حسن روحانی.
به نوعی اصلا این سنت دعوت از هیئت‌های خارجی هم از همونجا شروع میشه. قبلش هم مهمانان خارجی بودن، ولی در سطح سفرای کشورهای دیگه حضور پیدا میکردن. سال 88 که بعد اون اعتراضات و کشتن معترضان و با اون حاشیه‌های جدید برگزار شد، سفیر بریتانیا و سوئد حضور پیدا کرده بودن که به شدت خبرساز شده بود، انتقاد شده بود، سفرهای دیگه از رفتن به این مراسم خودداری کرده بودن. و بعد از 88 رسیدیم به 92. خب اون موقع 10 رئیس جمهور رو همونطور که اشاره کردم، 2 نخست وزیر و 6 رئیس مجلس، به نظر میرسه که سطحش اون موقع خیلی فراتر بود. همون موقع هم شروع شد این سنت که غیر از سفرا و نمایندگان سفارتخونه ها بیان از سران کشورهای دیگه، از مقامات کشورهای دیگه هم جداگانه دعوت بکنن برای حضور در مراسم.
و حالا در همین لحظات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، که خودش هم یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران بود، همینک داره سخنرانی میکنه. این هم صحنه جالبی است. ولی خب حالا فرشته، اگر نکته دیگری مونده بگو که بعد
از مراسم امروز آقای پزشکیان 2 هفته وقت داره که لیست کابینه پیشنهادی خودش رو به مجلس ارائه بده. باز هم سال 92 یه سنت شکنی شد. حسن روحانی همون روزی که تحلیف انجام شد سوگند خورد لیست کابینه شد. حالا ما نمیدونیم آقای پزشکیان امروز ارائه خواهد داد یا در 2 هفته آتی. فقط محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی آقای پزشکیان ساعتی پیش از مراسم تحلیف اعلام کرد که کارشون به پایان رسیده و لیستی که آماده کرده بودن رو به پزشکیان دادن برای انتخاب وزرا.
خیلی خیلی ممنونم فرشته، جایی نمیری لطفا، حتما پیش ما میمونی که در ادامه باقی این مراسم رو هم با هم دیگه ببینیم، در موردش گفتگو کنیم، مورد بحث قرار بدیم. و خب همینک این مراسم ادامه داره. حالا یک تنفسی در واقع بکنیم، بریم یک گفتگویی رو بشنویم که پیشتر همکارم نسرین افشار انجام داده بود با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره این که در واقع این مراسم تنفیذی که پیش از این برگزار شد. آقای علیجانی در همین باره درباره مراسم تنفیذ گفتگو کرده و تحلیل این تحلیلگر سیاسی رو با هم خواهیم شنید.
مراسمی بود که هر کسی حرف خودش رو زد. کشورداری با 2 تا سیاست نمیشه. یعنی آقای پزشکیان گفت که باید تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم. آقای خامنه ای گفت بایستی با کشورهایی که تو سازمان ملل و تو اقتصاد و سیاست از ما حمایت میکنن اسم روسیه و چین رو نیاورد و کشورهای همسایه رابطه داشته باشیم. اروپایی هم تو اولویت نیستن. یه سری هم با ما دشمنن. البته راهی هم باز کرد. گفت حتی دشمنان هم هر کاری در سطح دنیا انجام بدید ولی شرافتمندانه. این کلمه شرافتمندانه رو چند بار به کار برد. پزشکیان اشاره کرد که یه دی با اعتراض و دغدغه‌مندی رأی ندادن. خامنه‌ای گفت مردم همیشه پای رأی بودن و صندوق بودن. پزشکیان از محبت و عشق به مردم و که مردم باید راضی باشن. خامنه‌ای اصلا اشاره‌ای به این مسائل نداشت. با کار جهادی میشه کوها رو هم جابجا کرد. یعنی اصرار بر همون اقتصاد مقاومتی و اصرار بر لجبازانه بر سیاست خارجیش و اینها، جای مشترکشون تکیه بر قانون بود. ولی قانون در ایران یه امر کشداریه. خب این یک وارد یک کوچه بن‌بست میکنه، چالش کارگزار و ساختار آغاز میشه. هرچند پزشکیان از لطف و تدبیر آقای خامنه‌ای برای چندمین بار دفاع کرد و تشکر کرد که این خوب حرف مهمی است، ولی در این حال گفت مردم به سیاست متفاوت و رأی به تغییر دادن. از حقوق مردم حرف زد. خامنه‌ای از تعبیر عناوین جعلی حقوق بشر یاد کرد. و به هر حال من نوعی خستگی، استرس و بهتر بگم بن‌بست در چهره پزشکیان می‌دیدم، نوعی رضایت و گاهی اوقات مکث و خیره نگاه کردن در چشمان خامنه‌ای. حالا شاید جزء معدود تنفیذهایی بود که رئیس جمهور و رهبر سمبولیک میشه دید، با هم دست ندادن و روبوسی نکردن. به هر حال خامنه‌ای تلاش میکنه که پزشکیان بشه دولت سوم بیت، سیاست داخلی و خارجی دست خودشه، از کل کشور باید یک صدا شنیده بشه، ولی پزشکیان هم کارهای اقتصادی رو حل بکنه و این به نظر من یک امر محالی است و ما به تدریج شاهد چالش کارگزاری که میخواهد کار متفاوتی بکنه زیر سقف ولایت، زیر سقف نظام باز هستی سخت وجود خواهیم بود.
آقای علیجانی، از یک صدایی صحبت کردین و حرف وحدتی که این روزها زیاد شنیده میشه که حکومت از اون استفاده میکنه و اینکه توی این مدت گفته شد که همه اقشار و طیف‌ها باید به دولت 14 کمک کنن و پزشکان کمک بکنن، اما در عمل ما ندیدیم که دو رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ دعوت شده باشن.
بله، این تناقض ذاتی است که نظامی که میخواهد ازش یک صدا شنیده بشه باهاش مواجهه. اشاره شما به این افراد کردین و افراد بیشتری که در طول این 14 مرتب حذف شدن. پزشکیان هم خوب حرفای خوبی زد، ولی راهش یه راهی در بنبست، راه شکست خورده است. همین وحدت و با هم بودن، گرایی و دوری از هوای نفت. خامنه ای هم خوب سفارش کرد که در این انتخابات بالاخره بازنده میشن، دیگه مجادلات رو تموم بکنید. ولی همون کسی که اون پایین نشسته بود، حسین شریعت مداری، یکی از سردمداران کسانی است که دو قطبی سازی میکنه. کیهان